خیلی کمک میکنه، اما برمیگرده به اون نگاه اولیه که باید به بخش کشاورزی، به تشکل‌های ما، به ظرفیت‌هایی که امروز وجود داره باشه و از اون واردات و از اون واردات و چشم دوختن به رانت‌هایی که ایجاد میشه حذر بکنیم.
متشکرم. یه لحظه من فقط یه نکته رو اشاره بکنم. در تو با قانون تمرکز اتفاقا توی برنامه‌های مختلفی که داشتیم شاید یکی دو بار از مسئولین، حالا ما معمولا مسئولین مستقیم یه موقعهایی نمیان و البته تا اونجا که یادم، حالا تو بعضی از برنامه های رادیو گفتگو آمده بودن و صحبت کردن و چه نکات قشنگی داره و چه اتفاقات خوبی توش دیده شده، یعنی اگر اجرایی بشود و اجرایی شدن این موضوع چقدر میتونه کمک بکنه به اصل اون اتفاقی که همه منتظرشن. اینی تعلله، این نشدنه، نمیدونم برای چی داره اتفاق میفته.
نکته هست اینجا که اشاره فرمودن، ما همیشه باز تو موضوعات من میگفتم تولید 75 واحد هزینه می کند، زحمت می کشد، 25 واحد سودگیرش میاد. در بحث بازرگانی 25 واحد هزینه می کند، 75 واحد سود می برد. ملاحظه فرمودی؟ معمولا توی این قضايا اونهایی که سود بیشتری می برن دسترسیشون و هزینه کردشون بیشتره، طبیعیه. کشاورز ما که چیزی نمی که بخواد اینقدر هزینه بکنه. پس بنابراین همیشه موانعی رو که در رابطه با این قوانین ایجاد می شود این موضوعات هستن. این با یک واقعیت هستش، من تا خیلی ممکنه بر بخوره بشه این قضایا، ولی خب این یک واقعیتیه که وجود داره. من اشاره کردم پشتوانه همین قانونه اینا مجموعه ای از قوانین بودن که یکیش بحث شهرک های کشاورزی بود. شهرک های کشاورزی باز مکملی بود که ما اومدیم اینا رو تقسیم کردیم که در یک مقطع زمانی کوتاه بشود خیلی از اینا مجموعی از قوانین هستن، نظام جامع دامپروری، قانون افزایش بهره‌وری، بعد هم قانون تمرکز، بعد قانون شهرک های کشاورزی. اشاره ای که داشتن قانون شهرک های کشاورزی قرار بر این بود که 49% در مرکز دولت این شرکت باشد، 51% تشکل ها باشد. ملاحظه فرمودید؟ اما در استان ها که این اتفاق میخواد بیفته دیگه نه، اونجا دیگه 100% تشکل ها باشن، اونجا که اشاره فرمودن این تشکل ها بیان برای هدایت و حمایت تولید، چون الان تبدیل شد به شرکای گلخونه ای که من اینا رو اصلا شرکای کشاورزی نمیدونم. مرازه فرمودی چه کار باید بگو؟ اینا می اومدن در کنارم اونجور که اشاره کردن با پتانسیل و ظرفیت هایی که در نظام صنفی کشاورزی و اون سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی هست، اینها بیان شرکت هایی رو در کنار خودشون تشکیل بدن، این شرکت ها از مطالعات تا صادرات داشته باشه. ما توی این قضیه چیزی در حدود 1.5 میلیون شغل میتونستیم ایجاد بکنیم از جوانهایی که ما داریم الان. مرزه فرمودید؟ اما اینا بر میخوره به این قضایا. شهرکای کشاورزی میره به سمت یک سری چیزایی که نمیدونم، شهرکای گلخونهی میشه که اصلا اون هدف غایی نبوده، اصلا اون هدف نبوده. قانون تمرکز به این شکل میاد، چه اتفاقی میفته؟ قانون افزایش بهره‌وری که قرار بوده سالی 10% ما جلو بریم، بله، اتفاق نمیفته. مازه برمودی مون تا یک نکته ای رو مرز کنم که پشتوانه این موضوع باشد. آقا اعلام میکردن که آقا جان داستان از این قراره که ما مشکلات ما تحریم فلان اینجور، نه اینجور نیست، ما در کشاورزی نهایتش افزایش قیمت‌های جهانی ممکنه بحث تحریم ها باشه. تو خود همین تحریم حال سال 90-91 آخرین تکنولوژی کشاورزی رو من خودم از آلمان آوردم توی ایران. مرازه فرمودی؟ تو همین سال 90-91 تا البته تا سال 97 و اینا هم ادامه داشته، 97 بعد دیگه نتونستن ادامه بدن، آخرین تکنولوژی های میبردیم کار میکردن. چرا ما باید کشاورز ما تولید بکند، مرازه فرمودید، و هزینه تولید رو هم بپردازد، اما در استفاده از منابع سوخت، آب، فلان فلان 10 واحد استفاده بکند ولی 2 واحد سود ببرد. چرا ما نباید از تکنولوژی های استفاده بکنیم که بتواند در سوخت، در آب، در هزینه های کود، سم، علف کش و برداشت بسازه؟ چرا ما باید اجبار بکنیم که تو کشاورز حق نداری؟ ماشین آلات کشاورزی میخواد وارد بشه با ارز آزاد، اما تو فولادی که میخوای کارخونه ما تراکتور سازی میخوای چیز بکنی، تو با هر قیمتی که دوست داری، با هر چیزی میخوای به کشاورز، با هر تکنولوژی میخوای بده به کشاورز. کمباینی که داره تولید میشه 17-18% ریزش داره بابا.
بله
مرازه فرمودی کشاورز ما تولید کرده، قیمت گذاری که اونجا بحث میشود. خب من سالها این قضايا رو بحث میکردم دیگه. میگه آقا جو متوسط تولید ما، میانگین تولید گندم ما اینقدره، اینقدر ضربه داره، اینقدر میشه، اینقدر هزینه هاشه. میگم آقای عزیز، اینقدر که تو میگی، تو یه پلات انداختی، پلاتت این رو گفته، اما اون 18% 20%ی که داره از کمباین میریزه تو حساب نمی کنی. بیا تکنولوژی بده به این بردا چیزش برسه به 2%، تو اون وقت بیا اینجور حساب بکن.
در واقع مبنای محاسبه خودش درست نیست. بله.
اصلا این نکاتی هست که خیلی چیز هستش. خب من تو این نکته رو عرض می‌کنم.
بفرمایید.
شما اشاره ای داشتید به بحث، من خیلی از این چیزهای مثل مرغ و مثل گوشت اینا رو میگم تصنعی، هر کم بعدش میخواد بیاد میخواد خوشش بیاد.
از چه نظر تصنعی؟ متوجه نشدم.
ایجاد میشوند، تولید کننده ما تولید میکنه، مشکل تولید ما نداریم. مرز برمودی میگیم افزایش تقاضا، هنوز عید نیومده، ماه رمضان نیومده، عذرخواهی میکنن. یکی میاد میگه که آقا جان در ایام ماه مبارک رمضان قیمت خرما افزایش نخواهد یافت. مردم میگن که اینو که گفتن ها یه چیز دیگه هم هستش بابا. هر کشاورزی رو، هر کس رو، هر آدمی رو بگیم ما توی اردیبهشت ما که برداشت خرما نداریم، آقا ما خرمای تازه به ماه رمضان امسال نمیرسه. خب اینو همه میدونن نمیرسه، از اون ور اما کجا میده؟ اونو میده اونجا که کسی که خرما رو خریدی گذاشته توی انبارت. مازه برمودی الان وقتشه که مردم میگن که وقتی گفتن ممکنه ماه رمضان قیمت ها بره بالا، هجوم بیارن به سمت این
خرید خرما.
خرید خرما وقتی این اتفاق بیفته، این میشه افزایش تقاضا. افزایش تقاضا کشاورز ما که نداره که، به قول مرد، وقتی افزایش تقاضا اتفاق بیفته موجودی ما هم چیز باشه، قیمت میکشه بالا. یکی دیگه میشه کاهش عرضه. مرازه برمودی اون کسی که میاد این کار میکنه میگه خب کشاورز که نداره، پشتوانی هم که نید، بذار به جایی که 100 تن خرما رو بدن بازار، 10 تن بدن به بازار. اینها همش ضعف نظارت عمل کردی ما در بازاره. مرازه برمودی
و سوداگری میاره
و خود دیگه وقت نظارت عمل کرده در این نبود.
متشکرم آقای شافیندا، مرسی. یه نکته ای که من فکر میکنم حالا برای دقایقی که رو به انتهای برنامه هم هست، آقای ملکزاده چی کار میخواییم بکنیم؟ به نظرتون کارای خیلی سری و سیری، کارای اصطلاحاً جهادی، اتفاقاتی که بیفتد و سری اثر خودش رو بگذاره برای کشاورزان ما الان اهماش رو شما بشمرید، یعنی نام ببرید، اصلا بگید اینطوری بشه بهتره، مثال بزنید و بعد حتما آقای شافرینیا با توجه به اون تجربه بیشترشون تو این حوزه.
حضور شما عرضم که خب اطلاع دارید که کشاورزان ما واقعا ضعیفن، یعنی علارغم این که ما خودمون دوست داریم به یه مرحله برسیم که کشاورز نیاز به وابستگی نداشته باشه، که کسی بخواد دستش رو بگیره حمایتش بکنه، یعنی بتونه رو پای خودش بیسته و عرضم به خدمت شما در امر تولید و وظیفه‌ای که داره برای تأمین غذای مردم، خدمت شما که عرض کنم وظیفش رو به خوبی انجام بده. اما متاسفانه عمل کرده ما به شکلی بوده که امروز کشاورز خودش هم چشمش به اینه که حتما با یه نخ باریک هم که شده به یه جایی وصل باشه. یعنی متاسفانه جهاد کشاورزی با اون عظمتش و ظرفیت بسیار بالایی که داره و میتونه کمک بکنه به بخش کشاورزی، کشاورز ما فقط به این دید نگاه میکنه که این جهاد بتونه دوتا کیسه کود شیمیایی براش جور کنه، یه لیتر سم ارزون بهش بده.
آیا واقعا این جایگاه وزارت جهاد کشاورزی باید این باشه؟
خب همین دارم عرض میکنم که متاسفانه
اینا که کارهای معمول تشکل هاست در واقع.
بله، در صورتی که جهاد کشاورزی باید برنامه‌های درستی رو داشته باشه و نهایتاً در عاقبت این برنامه‌ها یک تضامینی وجود داشته باشه که من تولید کننده اگه امروز میخوام بذره محصولی رو بکارم تو زمین، تا روزی که میفروشمش هیچ دغدغه‌ای نداشته باشم. ولی هر محصولی رو که شما، حالا بگذاریم از دو سه تا محصولی که شاید مثل پسته ای چیزی خیلی دغدغه‌شون ندارن، اما بیش از 90% محصولات ما امروز کشاورز از لحظه‌ای که بذر رو میکاره تا زمانی که پول محصولش تو جیبش نرفته نمیتونه مطمئن باشه روی این محصول ضرر میکنه یا انتفاع حاصل میکنه. یعنی این شده روند کار که میخوام عرض بکنم کشاورز الان نیاز به حمایت داره. کشاورز حتی توی آمریکا، توی کشورهای پیشرفته، تو اروپا کشاورز رو دارن حمایت میکنن. کشاورزانی که اقتصادی دارن کار میکنن، کشاورزانی که شاید بالای
حرفه‌ای
و بالای ده ها هزار هکتار ملک دارن، زمین دارن، ولی حمایت میشن چون در امر تولید دارن کار میکنن و تامین غذای مردم، اینا رو حمایت میکنن، یارانه بهشون تعلق میگیره و تضامین کافی برای خرید محصولشون. این سیستم داره کار پیش میره، اما تو کشور ما این کار که اتفاق نمیفته، ریسک 100% تو کشاورزی وجود داره و هزاران مشکل دیگه، متاسفانه حمایت وجود نداره. یک کشاورز امروز موقعی میخواد مراجعه کنه به بانک برای گرفتن اندک تسهیلاتی، هزار چاه جلوشه. اول ازش اسناد میخوان، نداره. چرا؟ چون هویت شغلی نداره. یک کشاورز مدرکی دال بر اینکه هویتش تو این کشور مشخص باشه، هویت شغلیش نداره نشون بده. که حالا این نظام صنفی که اخیراً تشکیل شده و اومده، ما یک کارمون اینه که داریم هویت شغلی به کشاورز میدیم با پروانه های فعالیتشون، اما خب این تا بخواد همه کشاورزا بیان عضو بشن زمان میبره. خب باید دست به دامن دیگران بشه، دست به دامن کارمندان دولت بشه، دست به دامن کسبه بشه. حتی به عنوان مثال بعضی جا مثال میزنن برن این مغازه ها سوپریا، نمیدونم آرایشگر فلان،
پولی بدن پروانه،
پولی بدن آقا بیاد ضامنش بشه تا یه اندک وامی این آقا بگیره. بعد بهانه این که شما بدهکارید، بهانه این که آقا شما نمیدونم فلان مشکل دارید، به هر حال جون این بیچاره را دور از جونشون بالا میارن تا بخوان یه اندک تسهیلاتی رو بهشون بدن. اما همین اعتبار بخش کشاورزی که خاص این کشاورز هست، میره به راحتی با یک تلفن به یه آقای میلیاردها تومان داده میشه که میره خارج از بخش، تو تجارت، توی نمیدونم صنعت سرمایه گذاری میشه، کسی هم نیست بیاد بگه آقا چرا این اتفاق میفته. کشاورز از حداقل حقوق قانونی خودش توی این کشور محرومه. یک کشاورزی امروز در سن 85-90 سالگی هنوز عصابه دست داره توی واحد دامداری یا مزرعه یا باغش کار میکنه. هنوز نمیدونه بیمه چیه، از کار افتادگی چیه، هیچ چیزی بهش تعلق نمیگیره. یعنی تا زمانی که از پا میفته شانس بیاره یه فرزند خلفی داشته باشه اینو ضبطش بکنه. و مشکلات دیگه‌ای که واقعا کشاورز، میخوام عرض بکنم، نیاز به حمایت داره. بحث دیگه عرض کردم، استفاده از ظرفیت تشکل‌ها، حضورشون در مجامع تصمیم گیر و تصمیم ساز و اهمیت دادن به نظراتشون. بحثش اجرای صحیح قانون. ما قانون‌های خیلی خوبی را داریم، از جمله همین قانون افزایش بهره‌وری، قانون تمرکز، قانون خرید تضمینی، قانون نظام جامع دامپر و خیلی چیزهای دیگه که واقعاً میتونه کشاورزی ما را متحول بکنه، اما به درستی اجرا نمیشه. یک سری قوانین دست و پاگیر داریم که امروز باعث شده واقعاً موانع بسیار زیادی را جلو تولید و تولید کننده بذاره بروکراسی های طولانی رو الان ایجاد کرده برای سرمایه گذاری، برای گرفتن یک مجوز، اینا باید برداشته بشه
و اینا سری... باید در واقع احساب بشه دیگه.
بله. و یک سری قوانینی که واقعا نیاز هست،
مجموعی وزارتخونه هم در واقع اون بله. رو مد نظر قرار
و یک سری قوانینی که نیاز هست اینا وضع بشه، واقعا کمک بشه تا کار پیش بره. و نهایتا عرض کنم خدمت شما، همون با سیاست گذاری مخصوصا در بحث تعیین قیمت محصولات به درستی، یعنی همون چیزی که قانون خرید تضمینی گفته، گفته بر اساس هزینه‌های واقعی تولید، یعنی شما بیاید برآورد بکنید آقا امروز یک کیلو گندم قیمت تمام شدهش با توجه به هزینه‌ها چقدر، متناسب با میزان تورم اعلامی از سوی آمار ایران، و همینطور مشابه کالای وارداتی، اینا رو ما بذاریم کنار هم، قیمت تمام شده رو مشخص بکنیم و یک سود متعارفی رو برای تولید کننده در نظر بگیریم تا این تولید کننده بتونه به هر حال ادامه بده.
متشکرم. به هر حال این اتفاق اون شورای 9 نفره این خودش این نکته خیلی بزرگی هست که امیدواریم همه اون قیمت گذاری ها همونجور که شما فرمودید داخل اون بیاد. بفرمایید آقای شافعینی،
عنوان نکات پایانی حضرت عالی رو روی قضایای قانون داشتن.
بله.
من یک پیشنهاداتی رو به بعضی از دوستان که در مجلس هستن هم دادم، گفتم شما بیایید تطبیق بدید قوانین رو، قوانینی که در رابطه با موضوعات هست ببینیم چی جاش خالیه، اونها رو به اصطلاح کار بکنیم که الان دنبال موضوع هستن، که جای تشکر داره از کمیسیون کشاورزی مجلس که داره تلاش میکنه روی این قضایا. اما اشاره ای داشتن رو بحث اینکه کشاورز ما تسهیلاتی رو، ما یک کارها قوانینی هم تصویب شده، ما یکی از موضوعاتی که در قانون افزایش بهره‌وری اومده شماره گذاری ماشین‌آلات کشاورزی هست. ماشین‌آلات کشاورزی اگر خدای نکرد یه تراکتوری چپ میشد، اگر تراکتوری یک ماشین‌آلات کشت تصادف میکرد، که اصلا کسی بیمه پذیر نبودن که اینا مرزو برمودی؟ ما اومدیم گفتیم آقا جان بیاییم ماشین آلات کشاورزی رو هم شماره گذاری بکنید که این دوتا هدف داشته باشه، یکی که بتونه این ماشین آلات رو بیمه بکنه بالاخره، دو این که به عنوان یک تضمین، به عنوان یک سند نخواد بره پروانه کسبی رو بگیره،
این به عنوان باشه
تسهیلاتش رو بتونه با سند این چیزی که بیمه هم هستش بتونه با این سند بگیره. ضمن این که بحث اشارهی که داشتن رو بحث پروانه ها و اینها هم هستش، اراضیشون هستش، تاییدیه هایی که یکی از بحثایی که دیگه بوده، تاییدیه هایی بوده که دست چیز سازمان های مردم نهاد یا همین انجمن صنفی یا سازمان نظام مهندسی اینها بتونن به عنوان پشتوانه بخش کشاورزی عمل بکنن. منطقه الان خب حالا چند تا از ماشینات کشاورزی هم شماره گذاری شده، ولی هیچ بانکی به عنوان تضمین تسهیلات این رو نمیپذیره، در حالی که در قانون هستش. یک. دومی که من یادم از قانون برنامه سوم میگفتن آقا حداقل 25% تسهیلات منابع داخلی بانک ها باید به بخش کشاورزی داده بشود. بله. اما این فکر نمی کنم اتفاق
اصلا برمیگرده به اصل اصلا موجودی بانک ها، موجودیت بانک ها،
ضمن این هم مسائل باز ما همه چیز رو چیز خالی لیوان رو نبینیم. شما ملاحظه به زمانی که انقلاب شکوهمند اسلامی پیروز شده ما 25 میلیون تن تولید داشتیم، ولی همین کشاورزان ما الان 130 میلیون تن تولید میکنن. ملاحظه برمودی یعنی 5 برابر 500% افزایش. مرازه برمودید این رو دولت که تولید نکرده، دو شرکت های دولتی هم که تولید نکرده، کشاورزان تولید کردن که جا داره بشه. اما من یک این پشتوانه قانون تمرکز بود، گفتم اما بیان یک توضیحی به ما بدن دوستانی که ادعا میکنن که بازرگانی کار وزارت جهاد کشاورزی نیست، بیان توضیح بدن آماری. ما میگیم آقا اینقدر تولید، دو تا چهار تا کلش هم بخش خصوصی. بازرگانی ما هم حالا تقریبا میتونیم بگیم خب حالا به هر جد، بیان آمار بدن چند درصد رشد داشتن.
نه اون که اصلا نمیتونی آماری ندارن.
آمبارکلا میخوام این عرض کنم، گفتم که من به اصطلاح توی مجلس وقتی بحث میکردم گفتم آقا من دو تا چهار تا با شما بحث میکنم، میگم آقا این که کشاورزی، این کشاورزای ما هستن، این تو 100% کشاورزی ما مردم هست، بخش غیر دولتیه. اینو این کار کردن. شما الگوی مصرف ما، خوراک ما را در 40 سال قبل ببینید، الان هم ببینید. اینه کی تولید کرده؟ کشاورز تولید کرده که جا داره تشکر بشه از اینها. ملاحظه فرمودی. البته حالا دیگه رو برنامه‌تون هم رو به اتمام هست، برنامه بسیار خوب بود که جای تشکر داره از این قضایا، که امیدواریم رو این موضوعات چالشی که بر بخش کشاورزی هستن شاید تبدیل به یک فرهنگ بشه و به قول آقای ملکزاده انشاءالله عزم ملی به وجود بیاد برای اینکه مملکت ما به همون جهش تولید، مانع زدایی ها، بحثای شعارهای سالی که هستش بپیونده. اما از همه اینها هم که بگذریم، جا داره از همه مردمه، از همه به اصطلاح هم دستگاه دولتی، هم مجلس شورای اسلامی و هم تولید کنندگان که اصل موضوع هستن تشکر بشه. البته همه اینها رو هم بگیم، بالاخره توی این قضايا حمایت هایی هم صورت گرفته. بدون این حمایت ها تولید ما 5 برابر نمی شد. به هر جهت حمایت هایی هم شده،
حتما این اتفاقات افتاده.
اما خب ما باید بریم چیکار بکنیم؟ کار بکنیم به جای 5 برابر 10 برابر به اصطلاح این اتفاق بیفته.
بسیار ممنون و متشکرم. آقای ملک‌زاده نکته آخری اگر هستش.
عزم محمد در تکمیل فرمایش آقای دکتر در همین خصوص عرض کنم، بله ما تولیدمون 5 برابر شده، اما متاسفانه سهم کشاورز و تولید کننده چی بوده؟ من یه مثالی میزنم،
اگر 5 برابر فشار به خودشون بوده کم به نظرم
فرض کن، مثلا
بیشتر.
به عنوان مثال پدر بنده یا کشاورزان قدیمی با تولید 1 کامیون گندم یا هر محصول دیگه به عنوان مثال یک زندگی مناسب و عادی رو داشتن و نیازی نداشتن به کار دیگه. امروز من 10 برابرش تولید میکنم، 10 تا کامیون گندم تولید میکنم، از این بر که نگاه میکنم میبینم درآمد برای هزینه 3 مام تأمین نمیشه. یعنی با هر چیزی که شما مقایسه میکنید میبینید واقعا هر چقدر تو بخش کشاورزی تولیدت بیشتر میشه خسارتت بیشتره، ضربه‌ای که داری میخوری بیشتره. و نهایتا ما انتظارمون اینه که انشاءالله همون عزم جدی و نگاه جدی به بخش کشاورزی اتفاق بیفته و همه با هم از دو بخش دولتی، بخش خصوصی که کشاورزا و ما تشکل‌ها که پل ارتباطی هستیم و نمایندگان مجلس و شما رسانه‌ها کمک بکنید انشاءالله این مشکلات به حد دارد.
انشاءالله. بسیار ممنونم. خیلی کوتاه به فرمان زمان
اون کنم. اگر از حق نگذریم خود 130 میلیون تن تولید هم بازرگانیش بالاخره اونهایی که در اوتو این قضیه دخیل بودن بالاخره اثرات مثبتی داشتن. ملاحظه فرمودید که جا داره از همونها هم تشکر بشه. حالا درست ما میگیم
خیلی ممنونم، نه به حال همه هم افراد مؤثر در این موضوع مطمئنن باید ازشون تشکر کرد و امیدواریم که خیلی بیشتر باشند افرادی که ما هم ازشون تشکر بکنیم و اتفاقات بهتری بیفته. خیلی ممنون از حضرت عالی آقای رضا شافعی نیا، مشاور سابق وزیر کشاورزی و کارشناس کشاورزی، و همچنین آقای محمد شفیع ملکزاده رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی، و همچنین شما شنوندگان عزیز و محترمی که برنامه ما رو تا این ساعت از شب شنیدید. پرداختیم به چالش‌های نظام قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی در ایران و یه سبقه از ابتدا شاید گفتیم، قوانین رو یه مقدار بیشتر با هم بررسی کردیم و با توجه به نکته‌ای که هر دو بزرگوار به حال از قدیمی‌های صنف کشاورزی هستن و اطلاعاتی که داشتن، این باعث این شد که بتونیم کامل‌تر به موضوع‌ها واقف بشیم. امیدواریم که اتفاقات خوبی در صنعت کشاورزی ما در سال 1400 بیفته. بسیار از همراهی شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزاریم از اینکه تا این لحظه شب ما رو همراهی کردید. پاینده باشید، وقت بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و فخیم و فرزانه، آرزو میکنیم سلامت و تندرست باشید. سعادتیست برای ما که از رادیو گفتگو تا ساعت 6 بامداد در خدمت شما هممیهنان گرامی باشیم. خسته نباشید میگیم به عزیزانی که در مناطق مختلف، در سازمانها، ادارات، ارگانها، نیروهای نظامی و انتظامی در حال حاضر مشغول خدمت هستند. امیدواریم شما عزیزان شنونده، شما یاران و همراهان، شما پاسداران ایران اسلامی بتوانید هر روز بر توسعه و ترقی کشور بیفزایید و چه زیباست خدمت در راه میهن، خدمت در راه خدا و برای مردم عزیز ایران اسلامی. شما عزیزی که در نقطه صفر مرزی در حال حاضر مشغول پاسداری و حراست از کشور هستید،